ساعت 6 عصر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. جوزف بورل تداوم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی ایران را نگران کننده خواند. 97 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. چین میگوید هشداری از دولت بایدن بابت تحریم نفت ایران دریافت نکرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران در عدول از توافق هسته‌ای از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام استقبال کرد. جوزف بورل در کنفرانس خبری به همراه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بروکسل گفت: ما در مذاکرات خود درباره ایران نیز صحبت کردیم. برنامه جامع اقدام مشترک علارغم مشکل موجود همچنان یک دستاورد عمده دیپلماسی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: دشواری‌هایی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم که این توافق یک شاهکار دیپلماسی است. دولت دونالد ترامپ سال 97 با خروج از توافق هسته‌ای رویکرد فشار حداکثری در قبال ایران در پیش گرفت. ایران نیز در واکنش کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام را در یک سال اخیر تسریع کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 97 تن دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته نیز بیش از 7500 نفر به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 62000 تن در ایران با ابتلا به این بیماری جان باخته و بیش از 1800000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. همزمان عضو ستاد مدیریت کرونا در تهران از افزایش آمار بستری و مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت طی روزهای گذشته خبر داد. نادر توکلی روز پنجشنبه آمار سعودی آمار کرونا در تهران را نگران کننده توصیف کرد و گفت میزان بستری ها 15% افزایش داشته است. آقای توکلی در ادامه بدون اشاره به آماری دقیق همچنین گفت که مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 طی هفته آخر اسفند 99 و هفته اول فروردین 1400 در تهران افزایش یافته است. سخنگوی وزارت تجارت چین روز پنجشنبه بر دفاع کشورش از منافع مشترک با تهران تأکید کرد و گفت پکن برای تحقق توافق هسته‌ای تلاش می‌کند. گاوفنگ همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از دولت جو بایدن بابت تحریم نفت ایران هشداری دریافت نکرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز خبر داده بود که ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر، روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران تا حدود 2 ماه دیگر خبر داد. آقای مصداقی این دادگاه را بزرگترین دادگاه تاریخ کشور سوئد معرفی کرده و می‌گوید 89 جلسه خواهد داشت. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده، در آبان سال 98 با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مصداقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. آقای مصداقی در توییتر خود خبر داده است که خود او به عنوان اولین شاکی در دادگاه حضور خواهد داشت. و چهارمین محموله واکسن کرونا از روسیه به ایران ارسال شد. سپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم را برای استفاده در طرح‌های عمومی از نهادهای بین‌المللی دریافت نکرده، اما درخواست برای خرید آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد 4 محموله از اسپوتنیک وی شامل 100,000 دوز پنجشنبه از مسکو به تهران ارسال شد. کاظم جلالی گفت با احتساب این مقدار تاکنون 420,000 دوز واکسن روسی به ایران تحویل داده شده و به گفته وی به تدریج 100,000 دوز دیگر نیز تأمین خواهد شد. کانال تلگرام سفارت ایران در روسیه ویدئویی از انبار واکسن روسی را منتشر کرد که در آن مسئول صندوق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد میگوید به آن دلیل که ایران همسایه روسیه است و به دلیل پیگیری‌های مسئولین ایرانی ایران در صدر خریداران اسپوتنیک وی قرار دارد. این در حالی است که پنجشنبه کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گفت مشکلات فنی و کندی تولید و تقاضای بالای واکسن روسی موجب شد که از حداقل 1,000,000 دوز وعده شده تا پایان سال 1399 تحویل حدود 420,000 دوز عملی شود. در ایران واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی از اواخر بهمن ماه با دریافت 20,000 دوز آغاز شد. ایران قرار بود به طور مشترک با روسیه اسپوتنیک وی را تولید کند. اما رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران پنجشنبه گفت که به دلیل کمبود مواد اولیه و جانبی این روند با تأخیر روبروست. آنتون کراسنوفسکی کارشناس مسائل اقتصادی اسپوتنیک وی را ابزار پروپاگاندا میداند.
روسیه توانایی تولید واکسن را ندارد و هرچه تا کنون برای فروش این واکسن کرده تبلیغات صرف بود. روسیه برای فروش میلیون‌ها دوز واکسن با 55 کشور قرارداد بسته، به این در حالی است که ظرف 4 ماه 20,000,000 دوز تولید شده و صرفاً 8,000,000 دوز به دست مشتری رسیده. هیچ کس نمی‌داند دلیل آن چیست. نمی‌توانم درباره کیفیت واکسن اظهار نظر کنم. از لحاظ پزشکی اعتراض جدی به آن نشنیدم. اما می‌دانم که دولت روسیه در این واکسن سرمایه‌گذاری سیاسی کرده. از این واکسن برای یارکشی در بین کشورها استفاده می‌کند و به آن دلیل که تأمین واکسن سیاسی نیست بلکه طرحی اقتصادی و پرچالش است، سرانجام در رقابت‌ها شکست خواهد
خورد. سازمان بهداشت جهانی و آژانس دارویی اروپا فرایند ارزیابی واکسن اسپوتنیک وی برای استفاده در طرح‌های عمومی را آغاز کردند. پنجشنبه هانس کلوگه، مدیر دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی، در مصاحبه با خبرگزاری تاس ابراز امیدواری کرد که این نهاد به زودی نظر خود را درباره واکسن روسی اعلام کند و با تأیید آن وضعیت ناشی از کمبود واکسن در اروپا بهبود یابد. چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود مسئولین اتحادیه اروپا که همواره کرملین را به سوء استفاده سیاسی از واکسن ضد ویروس کرونا متهم کردند، پشت پرده مشغول مذاکره درباره خرید اسپوتنیک وی هستند. روسیه با چندین کشور اروپایی درباره فروش و تولید این واکسن به توافق رسیده. روسیه از تابستان گذشته اسپوتنیک وی را روانه بازار کرد و تاکنون 2 واکسن دیگر نیز به ثبت رسانده. از اوایل زمستان واکسیناسیون عمومی در روسیه آغاز شد، اما تاکنون تنها اندک بیش از 6,000,000 شهروند روس این واکسن را تزریق کردند. حدود 4,000,000 نفر 2 دوز آن را زدند. نظرسنجی ها هاکیست بی‌اعتمادی به روند واکسیناسیون از جمله کیفیت اسپوتنیک وی و همچنین مشکلات دسترسی به آن در مناطق دوردست روسیه دلیل این وضعیت بوده. اعلام شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که همواره اسپوتنیک وی را بهترین واکسن جهان خوانده، سه‌شنبه واکسن روسی ضد ویروس کرونا تزریق کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر رسمیش به اروپا درباره مسائل مختلف در روابط میان آمریکا و اروپا با همتایانش به گفتگو پرداخت. این گفتگوها مسائل مختلفی از جمله در ارتباط با چین، روسیه و ایران را در بر می‌گرفت. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
همکاری میان متحدان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر اهمیت پیدا کرده است. این را آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آخرین روز دیدارش از اروپا و پس از حضور در نشست وزرای خارجه ناتو و دیدار با مقام‌های اروپایی بیان کرد. او روز پنجشنبه در دیدار با همتای بلژیکیش گفت روابط با ناتو و اتحادیه اروپا برای غلبه بر چالش‌ها حیاتی است. وزارت خارجه آمریکا سفر آقای بلینکن به اروپا را در راستای تقویت اتحاد واشنگتن و بروکسل و همچنین بهبود روابط این کشور با متحدانش در ناتو و اروپا خوانده است. آنتونی بلینکن در این سفر درباره طیف مختلفی از موضوعات در ارتباط با کشورهایی چون ایران، چین و روسیه، نقش ناتو در افغانستان، حملات سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی مذاکره کرد. در ارتباط با ایران آقای بلینکن در اظهار نظرهای مختلفی بر موضع آمریکا مبنی بر آمادگی برای گفتگو با ایران و احیای برجام در صورت بازگشت تهران به انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای تأکید کرد. او چهارشنبه شب در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران، تغییر اقلیم و رابطه با چین گفت با یکدیگر بر سر این مسائل و بسیاری مسائل دیگر در ارتباط با امنیت ملی و سیاست خارجی همکاری می‌کنیم و به گفته او تصور می‌کنم در هفته‌ها و ماه‌های آینده در تماس نزدیک با یکدیگر باشیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت به عنوان هماهنگ کننده برجام از اعلام آمادگی دوباره آمریکا برای تعامل در این زمینه و چشم‌انداز بازگشت آمریکا به برجام استقبال می‌کنیم. با این همه هر دوی این مقام ها در بیانیه‌ای از تداوم عدول ایران از تعهدات برجامیش ابراز نگرانی کردند. به رغم اعلام تمایل دولت جو بایدن به بازگشت به توافق هسته‌ای، اما موضوع نحوه بازگشت به اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران و آمریکا با بن‌بست مواجه شده است. آمریکا از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره در چارچوب گروه 5 به اضافه 1 برای احیای برجام استقبال کرده است، اما ایران پذیرش این پیشنهاد را منوط به رفع تحریم‌های آمریکا کرده است. وزیر خارجه آمریکا در آخرین روز سفر 3 روزه‌اش به اروپا به صراحت هدف اصلیش از این سفر را نشان دادن تصمیم آمریکا در احیای روابط با متحدان و همپیمانانش خوانده است. روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سردی گراییده بود و جو بایدن رئیس جمهوری تازه آمریکا به دنبال احیای این روابط است. یک روز پیش از آغاز این سفر، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا در اقدام نمادینی همراه با یکدیگر شماری از مقام‌های حکومت چین را به اتهام نقض حقوق بشر در ایالت سینکیانگ چین علیه مسلمانان اویغور این کشور تحریم کردند. اتفاقی که از آن به عنوان نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه پکن در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده آمریکا نام برده شده است.
گزارشی رو شنیدید از همکارم بابک غفوریازر. در اینجا فرصتی است که راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو بگم تا اگر پیامی نظری دارید برای ما به صورت صوتی بفرستید تا پخش بشه با صدای خودتون. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram که میتونید اونجا به راحتی صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید و پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2113. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.